أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی وجود مقدس بقیت الله العظم ارواح نافداه و تعجیل در ظهور با برکتشون صلوات عنایت کنید. قبل از ورود به بحث پیرامون آیات سوره احزاب لازم می‌دانم یاد و خاطره شهدای عزیزی که در فتح خرمشهر بیش از 5000 شهید جانشون رو فدا کردن تا این شهر آزاد بشه و این کشور تمامیت ارضی و امنیتش حفظ بشه، یاد و خاطره همشون رو گرامی می‌داریم. سال روز فتح خرمشهر رو به همه برادران خواهران به ویژه خانواده های محترم شهدا جانبازان عزیز تبریک عرض می کنیم و همینجا از خدا می خواهیم انشاءالله زمینه آزادی تمام بلاد مسلمان ها محرومان و مستضعفان در سراسر عالم رو انشاءالله فراهم بیاورد. نثار روح پرفتوح و ملکوتی شهدای عزیز به ویژه امام عزیز که فرمودن خرمشهر رو خدا آزاد کرد، هیچ وقت به خودشون انتساب ندادن، نثار روح ملکوتی ایشون شهدای گرانقدر صلوات عنایت کنید. بحث ما در آیات سوره مبارکه احزاب بود. دیروز گفتیم خداوند دو تا دستور به مسلمانان و مؤمنان داده. یک، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، مردم ذکر فراوان بگید. گرچه تو بعضی روایات داریم یک مصداق ذکر کثیر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها است، من سبح تسبیح فاطمه فقط ذکر الله از ذکر الکثیر. اگر کسی تسبیح حضرت زهرا رو مرتب بگه این به منزله این است که به این آیه عمل کرده و ذکر کثیر گفته. اما منظور از ذکر و اقسام ذکر رو روزهای قبل اشاره کردیم. این یک دستور. دستور دوم، و سبحوه بکرتن و اصیلا. بکره یعنی آغاز صبح، اصیل به معنای بعد از ظهر هست. می فرماید صبح و بعد از ظهر، صبح و شام خدا رو تسبیح کنید، یعنی توحیدتون رو قوی کنید. بگید خدا سبحان الله منزه، عیب در او نیست، نقص در او نیست، جامع همه کمالات. خب حالا خوب دقت کنید، آیه بعدش خدا میخواد جایزه این کار شما رو بده. مردمی که ذکر میگن، تسبیح میگن، نماز میخونن، خدا به اینها چه میده، چه جایزه ای میده؟ رزق و روزی و این نعمت ها، امنیت و سلامت و خب اینا که رزق نعمت های عمومیه، کافران دارن از این هوا استفاده میکنن، از جاذبه استفاده میکنن، باران که بیاد تو خانه اونا هم میباره. اما مؤمن به ازای این ذکری که میگه، به ازای این محدودیتی که برای خودش قائل میشه، بالاخره محدودیت، الان شما روزه اید، نهار نمیخورید، صبح از خواب پا میشید نماز میخوانید، حج میرید با اون سختی، خمس میدید، اینا کافر اینا رو انجام نمیده، ملحد اینا رو انجام نمیده. باید یه لطف ویژه‌ای تو زندگی مؤمن باشه، یه نمره ویژه‌ای. آیه بعد اون لطف ویژه خدا رو میگه و این در واقع پاسخ اون ذکر و تسبیح و نمازه. چیه اون لطف ویژه؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، خدا و ملائکه بر شما درود میفرستند. خب این کم نیست، این مثل اون آیه‌ای که میفرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشته ها بر پیغمبر درود میفرستند. اینجا میفرماید هو الذی، همان خدا و فرشتگان بر مؤمنین، بر شما ذاکرین درود میفرستند. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. خب خدا درودش به منزله رحمته، یعنی رحمت به شما میده. ملائکه درودش، چون صلوات ما با ملائکه فرق می، صلوات خدا با ملائکه فرق میکنه. اگر خدا میگه یصلون، یعنی رحمت شامل انسان ها میکنه، توفیق بهشون میده، هدایت بهشون میده. اگر ملائکه درود میفرستن بر ما، یعنی چی؟ یعنی طلب رحمت میکنن، طلب مغفرت میکنن. فرق صلوات ملائکه با خدا در اینه، صلوات خدا فرستادن رحمت، صلوات ملائکه تقاضای رحمت. هو الذی یصلی علیکم، خدا بر شما درود میفرسته و ملائکته. خب ثمرهش چیه؟ به چه اثری داره؟ اگه خدا بر ما درود فرستاد چی میشه؟ مثلا خدا به کفار درود نمیفرسته، خب به ما که درود میفرسته چه نتیجه ای داره؟ دقت بفرمایید، تو این آیه 3-4 تا نتیجه براش تو این آیه و آیه بعدش آمده. 1. لیخرجکم من الظلمات الی النور، وقتی خدا به شما توجه کرد، عنایت کرد، درود فرستاد، از تاریکی ها میایید بیرون، میرید تو نور. تاریکی بت‌پرستی، تاریکی گناه، تاریکی جهل، تاریکی انحراف، اینا از زندگیتون میره. این یک اثر توجه خداست. شما ذکر میگی، خدا به شما درود میفرسته. درود خدا یک اثرش اینه که ظلمت تو زندگی شما کنار میره. 2. و کان بالمؤمنین رحیما، رحمت میکنه، مهربانی میکنه به شما، لطف میکنه، عنایت میکنه، که حالا توضیح خواهم داد، اینو برمیگردم. 3. تحیتهم یوم یلقونه سلام، روز قیامت شما که وارد صحرای محشر میشید، روز لقاء خدا، خدا دیدنی نیست، یعنی لقاء آثار خدا، عظمت خدا. تمام شماهایی که اینجا ذکر خدا گفتید، نماز خوندید، تسبیح کردید، روز قیامت به محض این که وارد صحرای محشر میشید، این آیه میگه فرشته ها به شما سلام میکنن. خیلی مهمه، تحیتهم یعنی تحیت و درود فرشتگان، یوم یلقونه، روز قیامت، روز لقا، سلام به شما، سلام میکنن، سلام علیکم بما صبرتم. سلام فرشته ها یعنی آرامش، یعنی نترسیدن، یعنی راحت از صحرای محشر عبور کردن. و 4. و اعد لهم اجرا کریما، یه اجر بزرگ. کریم به معنای بزرگوارانه است، غیر از عظیمه. خداوند یک اجر با کرامت، یه جایزه. یه وقت آدم به یه کسی یه چیزی رو میده با تحقیر، مثلا به یه فقیری میگه بگی این پولو برو، اما یه وقت نه، یه کادوی محترمانه بدون نام، ناشناس، میفرستید در خونش. خدا به شما اجر با منت و با تحقیر نمیده، اجر کریم میده. این 4 جایزه‌ای که به شما ذاکرین میده. پس درود میفرسته بر شما، هم خودش هم ملائکه، و این درود باعث خروج از ظلمت، باعث رحمت، باعث سلام فرشتگان و باعث اجر بدون منت و با کرامت میشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، یه نکته ای رو به شما عرض کنم. ببینید، یه دانش آموزی که خوب درس میخونه مورد توجه معلم واقع میشه. آقا این مورد توجه واقع شدن مثلا میتونه تو نمره باشه، بهش نمره میده، خب این دیگه حد اقلش، یا نه جایزه بهش میده، هدیه بهش میده، یا تو کلاس بیشتر بهش توجه میکنه، شبهاتش رو جواب، یا از همون اول اینو آماده میکنه برای المپیاد، برای رتبه های بالا. اگر یه دانش آموزی توجه کرد به درس و معلم، معلم چند برابر به او توجه میکنه. حالا اگر ما توجه کردیم به خدا، با خدا بودیم، یاد خدا کردیم، رفیق بودیم با خدا، خدا به ما چندین مرتبه و چندین برابر عنایت میکنه. این آیه قرآنه، میفرماید الذین جاهدوا فینا، هر که تو راه خدا قدم برداشت، لنهدینهم سبلنا، ما هلش میدیم، جلو میبریمش. شما اگه برای خدا انفاق کردی چند برابر میکنه، اگه برای خدا قرض دادی چند برابر میکنه، اگه برای خدا عبادت کردی برکت تو خودت و نسلت قرار میده. اصلا چیزهای عجیبی تو روایات هاست. من اجازه بدید چند تا حدیثشو براتون بخوانم، ببینید اگه میخواید ببینید خدا از این لطفا تو زندگیتون داره یا نه، خودتون امتحان کنید، محک بزنید. یه کسی میخواد ببینه آقا خدا تو زندگیش از این الطاف ویژه قرار داده یا نه. ببینید مثلا سحره فرعون، اینا اومده بودن موسی رو بزنن زمین، اما یه لحظه برگشتن ایمان آوردن، خدام کمکشون کرد، بهشون استقامت داد. آدمایی که اونطور مطیع و فرمانبر فرعون بودن، خدا یه قدرتی بهشون داد که جلوی فرعون ایستادن، گفتن دست و پامون هم قطع کنیم، ما دست از ایمانمون بر نمی‌داریم. حضرت موسی به خاطر خدا حرکت کرد، خدا رود نیل رو براش شکافت، خدا به او قدرت داد فرعون رو سرنگون کنه. امام، رهبر کبیر انقلاب، برای خدا انقلاب رو آغاز کرد، خدا رعب انداخت تو دل حکومت پهلوی که این گونه به این سرعت، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای فاضل، من یه وقت خدمت ایشون بودم، فرمودن ما خودمونم فکر نمی کردیم انقلاب به این زودی پیروز بشه، یه برنامه ریزی چند ساله کرده بودیم. خب بله، خیلی عزیزان جان دادن، زحمت کشیدن، زندان رفتن، ولی خداوند وقتی برای خدا حرکت میکنه، ببینید شب توی بیابانهای طبس اون هلیکوپترهای امریکایی با طوفان شن از بین میرن، تو جنگ دست غیبی امام فرمودن خدا خرم شهر رو آزاد. واقعا هم اینطور بود، ما تو جنگ چیزی نداشتیم، صدام با ما نمی جنگید. چندین کشور، من یه بار دیگه اینجا گفتم، من خودم یه اردوگاه یه بار رفتم تو زمان جنگ، از 17 تا کشور اونجا ما اسیر داشتیم، اسیر اماراتی داشتیم، اسیر کشورهای مختلف. عراق نمی جنگید، اما وقتی رو کردی به خدا، این عزیزانی که جنگ و اداره کردن، هیچ کدومشون تو دانشگاه جنگ درس نخونده بود، جنرال نبودن، افسر نبودن. شهید زین الدین یه جوان 20 چند ساله است، شهید همت، شهید باقری، شهید کلهور، اینا همه جوانای سن و سالاشون رو نگاه کنید گاهی تو این فضاهای مجازی، بعضیشون از صورتشون تازه مو در آورده. شهید باقری یه جوانی است که وقتی نقشه حمله تو عملیاتو میریزه، توی جلسه ای که فرماندهان ارتش بودن تعجب میکنن، اینا لطف خداست. ببینید ده ها آیه تو قرآن داره، فرماید شما تقوا داشته باشید ما راهو نشون میدیم، شما من یتق الله یجعل له مخرجا، نمیذاریم گیر کنید، نمیذاریم بمانید. من چند تا از علامتهای لطف ویژه خدا رو براتون بگم تو زندگی، اگه دارید بگید الحمدلله، اگر نه هم از خدا طلب کنیم. یکیش اینه، اذا اراد الله به عبد خیرا، خدا وقتی بخواد به یه بنده لطف کنه، محبت کنه، نه اینکه خدا پارتی بازی میکنه به یکی محبت کنه به یکی نه، درست مثل معلمی که به دانش آموز درس خون محبت میکنه، اگه به درس نخون محبت نمیکنه، تشر میزنه، بیرونش میکنه، نه با این درس خون فامیله، نه با اون درس نخون دشمنه. ملاک درس خوندنه، ملاک بندگیه. اگر کسی بنده خدا شد، یه علامت لطف خدا اینه طیب روحه و جسده فلا یسمع شیئا من الخیر. فرمود خدا روحشو پاکیزه قرار میده به گونه ای که هر کار خیری رو میشنوه الا عرفه، خوشش میاد، دوست داره. ولا یسمع شیئا من المنکر الا انکره. پس یک علامت لطف خدا به بنده، حالا آدرس قرآنش هم میدم نگاه کنید، یک علامت لطف خدا به بنده‌ای که دوستشون داره اینه که عبادت پیششون محبوبه، گناه پیششون مبغوزه، اکار منکر بدشون میاد، اکار معروف خوششون میاد. این ببینید اگر بدن سالم باشه، ذائقه سالم باشه، معلومه از شراب بدش میاد، از غنا بدش میاد، از دروغ بدش میاد. این آیه قرآن سوره حجرات، حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. آدمای خوب خدا ایمان رو پیششون محبوب میکنه. و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. امام سجاد نماز میخونه، خانه آتش میگیره، و تا میرن خاموش کنن بالاخره سر صدا رفت اومد، آقا برگشتید کلی از خونه سوخته خاموش کردن. گفتن آقا، گفتن من اصلا هیچی متوجه نشدم، هیچی. گفتن آقا جان ما خیلی داد و فریاد کردیم. فرمود حواسم به یه آتش دیگه ای بود، نار جهنم منو از این نار باز. این عشقه، این علاقه است، این در واقع چیزیست که پیغمبر میدونید خیلی رسول خدا با مردم مانوس بود. گرم میگرفت، دست به کسی میداد، به این زودی دستشو نمیکشید، حرف با کسی میزد با چهره بشاش، خیلی مردمی بود. اما همین پیغمبر مردمی، اصحابش میگن تا صدا از آن بلند میشد مثل اینکه هیچ کدوم از ما رو نمیشناسه، با همه ما غریبه است، بلند میشد تا صدا از آن رو میشنوید یه حالت ناشناسی، زنش هم دیگه نمیشناخت. این نشانه یاد خداست، نشانه لطف خداست. بنده ای که صدا از آن بلند میشه دلش میلرزه، قرآن میخوانن، قرآن میفرماید ایمانش افزایش پیدا میکنه. گناه جایی میشنوه ناراحت میشه، وای چرا مردم میکشن تو دنیا، چرا فلان جا ظلم میشه، چرا مردم روزه میخورن، اعصابش به هم میریزه، از خسارت به خدا و دین ناراحت میشه. همونطور که خودش اگه پولش گم بشه ماشینشو ببرن چطور قصه میخوره. این یک نشانه لطف الهی است. دوم فرمود سه چیز اگر تو زندگیتون هست بدونید خدا خیلی دوستتون داره، خیلی خلاصه تحت لطف خدا هستی. اذا اراد الله به عبد خیرا، خدا وقتی بخواد لطفشو به یکی نشون بده. ببینید آقای من ساده بگم، شما یه پدر چجوری لطفشو به بچهش نشون میده؟ مثلا کادو میخره، میبوسدش. یه شوهر، آقا یه مرد میخواد به زنش خدمت کنه، خوش اخلاق میاد تو خونه، مثلا هدیه براش میخره، یاد تولدشه، یاد سالگرد ازدواجشه، بالاخره هر کسی یه جوری محبتشو ابراز میکنه. من میخوام ببینم خدا تو زندگی من، به قلب من، تو این آیه میگه خداوند درود میفرسته بر شما، منم جز به اون درود فرستاده شده ها هستم. فرمود سه چیز اگه تو زندگیته بدون خدا بده عنایت داره. یک، زهده او فی دنیا، امیر دنیایی، وابسته نمیست دنیا، زاهدی، آدمایی که خدا بهشون عنایت داره، اسیر، نمیگم دنیا نداری ها، داشته باش، سوارشه، امیرشه. سلیمان دنیا داشت ولی امیرش بود، قارون هم دنیا داشت اسیرش بود. امام رضا علیه السلام فرمودن یوسف بر بهترین پشتی ها تکیه میکرد، گرانترین فرش ها زیر پاش بود، گرانترین لباس ها به تنش بود، وابستگی نداشت به اینا هیچ. میگفت رب السجن احب الی مما یدعونن الی. دوم، فقهه فی الدین، اگه کسی میخواد ببینه خدا بهش لطف داره، دومین علامتش اینه تو دین خودش فقیه، یعنی به اندازه خودش دینشو میشناسه. خیلی بده یه آدم 60 سال 70 سالش هنوز بلد نیست نماز درست بخونه، اومد پیش امام صادق یه کسی دو رکعت نماز خوند، آدم با کلاسی هم بود، حماد ابن عیسی شاگرد امام صادق بود. وقتی نمازش تمام شد آقا فرمودن ما اقبه بر رجل منکم، چقدر زشته برای شما، یمزی علیه ستون او سبعون، 60 سال 70 سال از عمرتون گذشته، لا یسلی رکعتین صحیحتین، هنو دو رکعت نماز درست بلد نیستی بخونی. اصلا جا خورد آدمی که خدا بهش لطف کرده. ببینید خدا ارتباطش با مردم با قرآن و دستورات دینیشه، دینشو میشناسه به اندازه خودش. من نمیگم آقا احکام مثلا فرض کنید طلاق رجعی رو باید شما بلد باشید، نه به شما ارتباطی نداره، انشالله تو زندگی هیچ کدومتون پیش نیاد طلاق، تو زندگی بچه هاتون هم پیش نیاد. من نمیگم شما باید احکام مثلا فرض کنید که مربوط به مضاربه و مساقات رو بلد باشید، نه، اما حداقلش این احکام نمازش روزش، دومین نشانه لطف خدا. سوم فرمود این خیلی مهمه، بصره و عیوبه، کسی که عیب خودشو میشناسه. من نمیدونم، نمیگم حالا رفع میکنه یا نه، یکی وقت بفهمه مریضه، حالا ممکنه دارو بخوره یا نخوره، خودش میدونه. سه چیز اگه تو زندگیتون از زهد در دنیا، فهم دین، عیب شناسی، من بفهمم خودم اشکالم بد اخلاقیه، بد زبانیه، حسادته، بدونم خودم، اگه بدونم توجیه نمیکنم، اگه بدونم فرافکری نمیکنم، اگه بدونم گناهشو گردن زنم نمیندازم، گردن بچه‌م نمیندازم، گردن حکومت نمیندازم، آ تقصیر از منه، من که خودم میدونم بد زبانم، من که خودم میدونم کم تحملم. اینم یک روایت. یه روایت دیگه هم براتون بخونم، اینم خیلی جالبه، میخواهید ببینید خدا بهتون لطف داره تو زندگی یا نه. اینا همه از ائمه معصومینه، از امام صادق، از رسول خدا. اذا اراد الله به عبد خیرا بعث ملکن من الجنه. ببینید خدا وقتی میخواد یک بنده رو بهش لطف کنه، یه فرشته رو از بهشت میفرسته. یمسه و صدره، میگه این آقا رو میبینی، برو سینه‌شو مسح کن، یعنی دست بکش. قرآن هم داریم دیگه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. بعضیا رو شیطان مسح میکنه، قرآن میگه طائفان من الشیطان، شیطان دورشون طواف میکنه. استحوذ عليهم الشیطان، شما این حیوانی که میخواد حرکت کنه وقتی از پشت بهش میزنی، دیدی بعضیا با دست یا با وسیله میزنن به این اسب یا شتر حرکت کنه، اینو استحوذه به این منداز، بعضی شیطان میزنه پشتشون، یعنی شیطان داره میبردشون. این تو خیلی بدبخته که شیطان، ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم، بعضی قلب ها فرودگاه شیطان، اصلا تصمیم گیرنده این آقا نیست، اون میگه اینو ببین، اون میگه اینو بخور، اون میگه اونو برو. اما این روایت خیلی زیباست، دقت بفرمایید، خدا وقتی بخواد به بنده لطف بکنه، بعثل الیه ملکن، خداوند یک فرشته ای رو من الجنه از بهشت میفرسته، یمسه و صدره، میگه برو سینه این رو دست بکش، مس کن. خب اثرش چیه؟ اثرش این است که فتسخو نفسه به زکات، سخاوت نفس پیدا میکنه، شرح صدر، تحملش میره بالا. اینایی که تحملشون بالاست بدونید فرشته مس کرده سینه شما رو. این حدیثه، سخاوت داره، راحت میگذره، بخل نداره، تیشه رو به خود نیست، به دیگران میرسه، کمک میکنه. به تعبیر بعضی از عزیزان مثل سوزن. ببینید شما سوزن برای همه لباس میدوزه ولی خودش اوریانه، هیچی تنش نیست، خودش به همه لباس میده، آمادگی میکنه، اما اینم اینطوره، دیگران رو پوشش میده، دیگران رو تأمین میکنه. فتسخو نفسه به زکات، اینم یکی دیگر از نشانه های لطف الهی است. یکی دیگرش هم بگم، نه زیاده، اگر خواستن عزیزان دنبال کنن، اذا اراد الله به عبد خیرا، این تیتر رو تو فضاهای مجازی بزنید، اذا اراد الله به عبد خیرا، روایاتش رو پیدا میکنید، شاید نزدیک 30-40 تا روایت. یکی دیگرش هم اینه، فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، خدا بخواد به یه بنده لطف کنه، قلب حزین بش میده، یعنی قلبی که محزونه، از درد دیگران ناراحت میشه، به روزه اهل بیت متأثر میشه. قرآن خوند، یعنی ببینید قلب حزین غیر از قلب افسرده است. افسردگی تو اسلام مذمت شده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. مؤمن شادابه، مؤمن با نشاطه. قلب حزین یعنی قلبی که انعطاف داره، انعطاف داره. امیر المؤمنین یک امام در مقابل دشمن شجاع، در مقابل حکومت، در برابر حکومت مظهر عدالت، اما تا یتیم اشک می‌ریخت گریه می‌افتاد. این میشه قلب حزین. فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خداوند اگر بخواهد به بنده خیر بده، نسب فی قلبهی، قرار میدهد تو قلب او، قائمتا من الحزن، یک شاخص اندوه، که همون ان الله یحب کل قلب حزین. به هر حال از اینجا عبور کنیم، صدها نمونه تو تاریخ داریم افرادی که هر یه نمونه است دیگه، هر یه قدم برداشت خدا او رو قرار داد در جایگاهی که شما برید امروز زیارتش، به اون متوسل بشید. خب هر سابقه امامزادگی و سابقه صحابی امام حسین و سابقه در رکاب امام بودن رو نداره، اما وقتی یه قدم، سحره فرعون یه قدم برداشتن، خدا اونطوری مورد توجه قرار داد. آقایان عزیز، جوانهای عزیز، رابطتون رو با خدا خوب کنید. بارها گفتم مسائل دینیتون رو به مسائل سیاسی گره نزنید. منظورم از این جمله این نیست که دین بی سیاسته، نه، سیاست عین دینه. منظورم اینه به ناملایمات سیاسی، آقا یه جای گران شده، یه جای قاضی بد کرده، یه جای مسئولی اختلاس کرده، یه جای کسی به شما دروغ گفته، هیچگاه ارتباطتون رو با دین به عملکرد افراد گره نزنید. این خیلی مهمه. اگر انسان ارتباطش با خدا قوی باشه، قرآن می‌فرماید خدا میگه ما او رو کمک میکنیم، مدد میکنیم، امداد غیبی میکنیم. ما دو جور امداد داریم، یه امداد مادی داریم. امداد مادی همین غذا و نون و آب و ایناست که همه میخورن. امداد مادی مال کافر هم هست. یا دائم الفضل علی البریه، خدا هیچ وقت نیومده تو استفاده از نعمتهای مادی مثلا خورشید بده تو خونه کافر نمیتابه، نه. الان انقدر که تو کشورهای اروپایی باران میاد، شاید اینجا نمیاد، اصلا مدیترانه ایه دیگه، لازمه هوای اونجا بارندگیه. بعضی وقتا که آفتاب میشه خودشون میگن امروز خوبه، روز خوبیه. انقدر که شما جنگل و درخت توی بعضی از کشورهای غیر مسلمان ببینید، شاید اصلا اقتضای اون کشور اینه، کنار دریاست، خب جنگل داره، آب اینطور نیست که جنگلاشونو خدا خوش کنه. شما مثلا تو اسرائیل الان مردم از آفتاب استفاده نمیکنن، با اینکه قاصبن، با اینکه جنایتکارن، با اینکه سرزمین مردمو گرفتن. نه، این لازمه زندگی اختیاری است. خداوند تبارک و تعالی میفرماید من بشر رو قرار دادم از نعمتها استفاده کن. اما یه امداد غیبی داره، نه، اون مال کافر نیست، مال دشمن نیست، لطف ویژه است. ببینید اینی که آرامش به آدم میده. دیدید شما امام وقتی از پاریس برمیگشت توی هواپیما، از این سوال کردن چه احساسی دارم؟ هیچی، آرام آرام. با این همه مشکلات میگه با قلبی آرام از دنیا میرم. این آرامشی که گم شده بشره، این رو خدا تو دل... از اون طرف فرماید تو دل کفار رعب میندازیم. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. پس این بخشی از آیات که امروز خدمتتون گفتم. اما آیه بعدی که خطاب به رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، آیه 45، این آیه رو هم خوب دقت کنید، پیام بسیار زیبایی دارد. کاش این آیه حفظ بشه، همیشه تو مد نظرمون باشه. میدونید خدا تو تو قرآن پیغمبر رو به اسم صدا نکرده، یا ایها الرسول، یا ایها النبی. به مسلمانان میگه شما پیغمبر رو مثل خودتون صدا نکنید، با احترام صدا کنید، السلام علیک یا رسول الله یا نبی الله. پیغمبر گل سرسبد خلقته، احدی زیر این آسمان از پیغمبر بالاتر نیست. رسول خدا اولین، برترین و برگزیده ترین موجود خلقت هستی است، که خودش فرمود من بر پدرم، بر حضرت آدمم پدرم، یا گرچه به ظاهر و انی و ان کنت ابن آدم صورتن ولی معنا شاهدون به ابوتی، ولو به ظاهر فرزند آدمم ولی خلقت نوری من بر او هم مقدم. خب این شخصیت خداست، پیغمبر خداست. حالا ببینید این آیه میگه پیغمبر و آیه بعدیش آیه 46 ما 5 ویژگی در تو قرار دادیم، تو برای 5 چیز مبعوث شدی. من حالا یکیشو امروز بگم، اگر رسیدم بقیهشم نه، اگر نرسیدم انشاءالله فردا میگم یا جلسه شنبه. یا ایها النبی، ای پیغمبر، انا ارسلناک شاهدن، این یک، و مبشرن، دو، و نذیرن، این سوم، و داعیان الالله، داعی به خدا، چهارم، به اذنه، و سراجن منیرا. خب حالا اون شاهد رو یه خورده توضیح بدیم، خیلی مهمه این شاهد. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، یه داستان بگم بعد این شاهد رو توضیح بدم. عمار یاسر شهید صفین و اون یار صمیمی امیرالمومنین، خب میدونیشون از اصحاب پیغمبره. خیلی جالبه این روایت، عنایت بفرمایید. یه روز اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله لوددت انک امرت فینا عمر نوح، من دوست دارم شما به اندازه عمر نوح عمر میکرد. چرا حضرت نوح 2000 سال گفتن عمرشو، 2500 سال سهم شما تو مثلا 63 سال، 950 سال حضرت نوح پیغمبری کرده، پیغمبر با 23 سال. ببینید معرفتها، ببینید معرفتها. تا حالا شده میان اصحاب همچین چیزی رو شنیده باشید؟ یه کسی پا شده اومده بیشه پیغمبر، عمار میگه آرزوی من اینه عمر شما عمر نوح باشه. لوددت انک امرت فینا عمر نوح. پیغمبر اکرم فرمودن عمار قصه نخور، من زنده باشم یا از دنیا رفته باشم فرق نمیکنه. اگه زنده باشم میایید پیشم میشینید باهم حرف میزنید، ازم سوال میکنید، اگرم از دنیا برم بر تمام اعمال شما گواهم، تمام اعمال شما رو میبینم و خبر دارم. خیلی مسئله مهمی است. این آیه قرآن هم است. جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر روز قیامت تو رو میاریم بر اعمال امت شهادت بده. این آیه قید نداره، نمیگه در زمان حیات. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا. من روایت دیدم سفینة البحار، حالا نقل به مضمون میکنم، یه وقتی امام صادق فرمود، امام صادق فرمود پیغمبر رو اذیت نکنید. راوی تو ذهنش اومد آقا پیغمبری که از دنیا رفته چه اذیتی. آقا فرمودن قرآن نخوندی؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مردم هر کاری که میکنید سه جا چک میشه، خدا میبینه، پیغمبرم میبینه، ائمه میبینن. امام صادق فرمودن خب وقتی شما گناه کنید پیغمبر میبینه ناراحت میشه دیگه، اینطوری پیغمبر رو اذیت نکنید. ببین خیلی حرفه. شما وقتی خدای نکرده یکی مشروب میخوره، یکی مرتکب زنا فحشا میشه، مرتکب کم فروشی میشه، مرتکب گناه میشه، اول خدا بعد پیغمبر میبینن. خب حالا دیدن پیغمبر ایشون رو ناراحت میکنه دیگه، باعث آزار ایشون میشه. ولذا ببینید پیغمبر به عمار چی فرمود. فرمود یا عمار حیاتی خیرون لکن و مماتی خیرون لکن، مرگ و زندگی من برای شما خیره. اما حیاتی فتحدثون و استغفر لکن، زنده هستم میایید پیشم براتون طلب مغفرت میکنم، دعا میکنم. اما بعد مماتی فتق الله. تابلو بشه این حدیث. اما آقایان، خواهران، جوانان، بینندگانی که از شبکه ها این برنامه رو میبینید، این پیام رسول خداست. اما بعد مماتی فاتق الله، بعد مرگ من از خدا بترسید. چرا؟ حضرت فرمودن چون تعرضون علیه به اسمائکم و اسماء آبائکم و قبائلکم. مرتب، حالا تو بعض روایات دارد دوشنبه و پنجشنبه، تو بعض روایات دارد هر روز، منافاتی هم نداره. فرمودن اعمال شما، اسامی شما با اسامی باباتون، با قبیلتون. مثلا میگن حسن پسر احمد شهر قم، مثلا پدرتون خودتون. این متن روایته، به اسماءکم و اسماء آبائکم و قبائلکم، یعنی شناسنامه شما، نام شما مرتب پیش من میاد و اعمال شما. این هفته مثلا پنجشنبه مثل امروز، حالا امام جای خودش، شما الان امام رو بحث نمی کنم، امام زمان که امام حیان تو صحنه، اون جای خودش، رسول خدا. این آیه می فرماید ارسلناک شاهدا، نیازی نیست. ببینید ماها زمانی جای شاهدیم که ببینیم. من الان شاهد میتونم از اینجا شهادت بدم که امروز تو این شبستان مثلا چی دارم میبینم، ولی من الان نمیتونم مسجد اعظم خبر بدم چون من نمیبینم. یه روز تو مدینه فرمود جمع شید میخوام نماز میت بخونم، مردم جمع شدن، یا رسول الله کسی از دنیا نرفته. مدینه 10-12 هزار جمعیت داشت، کوچیک بود مثل بعضی روستاهای ما که تا یکی بمیره همه میفهمن. آقا کسی از دنیا نرفته. فرمود چرا؟ جمع شدن، فرمود نجاشی پادشاه حبشه دیشب مرده. آقا حبشه کجاست؟ حبشه تا مکه، حبشه امروز تو نقشه بخواید نگاه کنید میشه اتیوپی. اتیوپی که قبر نجاشی هم الان اونجاست، براش قبر درست کرده. پادشاهی بود که ایمان آورد به پیغمبر. حضرت تو مدینه، خب این میشه شاهد. عزیز من ببینید، نمایندگان با واسطه شاه ایران خسرو پرویز رفتن پیش، عرض میکنم، پیغمبر تو مدینه. از طریق یمن هم رفته بودن. خب وقتی نامه پیغمبر آمد برای خسرو پرویز و اون نامه رو نپذیرفت و پاره کرد، اینا آمدن پیش پیغمبر. رسول خدا فرمود شاه شما دیشب کشته شد. حالا ظاهرا اون که تو تاریخ اومده سه‌شنبه بوده، مثلا دهم جماد الثانی بوده. گفتن آقا شما دیشب کشته. آخه خبرای قدیم یه ماه دو ماه میرسید تا خبر مرگ یک کسی برسه، خبر تولد یک کسی برسه. فرمود شما به قول تعبیر بنده یادداشت کنید، من که جایی نیستم اینجا، برید تحقیق. آقا رفتن، بعد از نزدیک دو ماه معلوم شد که شیرویه پسر خسرو پرویز او رو به قتل رسانده و جای پدرش نشست. همون شب پیغمبر خبر داد. جنگ موته، موته اردن فعلی است. جنگ موته جنگی است که پیغمبر خدا سه تا فرمانده تعیین کرد، یکی جعفر ابن ابی طالب، یکی عبدالله ابن رواحه است، یه روز دیگه اینجا گفتم به نظرم، یکی هم زید ابن حارثه که همین روزا داشتیم بحثشو میکردیم، الان قبر هر سه شون هم اونجا حرم داره، به نامشون قبر هست. اینا فاصله اردن امروزی تا مکه رو تو مدینه رو تو نقشه نگاه کنید چند کیلومتر میشه؟ صدها کیلومتر فاصله است. پیغمبر نماز صبح تو مسجد خوند، رو کرد به اصحاب. اصحاب فکر کردن میخواد سخنرانی کنه، همه گوش. فرمود میخواید صحنه جنگ موته رو براتون بگم؟ الان ده ها کیلومتر اون بره مدینه، چون جنگ موته تنها جنگیه که نه پیغمبر توش بوده نه امیرالمومنین، جعفر ابن ابی طالب فرمانده بود. حضرت فرمود جعفر دست راستش از بدن قطع شد، دست چپش از بدن قطع شد، تیر به بدنش خورد، روی زمین آمد، به شهادت رسید، یکی یکی گزارش داد. تمام شکست خوردن مسلمانات اون جنگ به حسب ظاهر، بعدم برگشتند که وقتی امیر المومن از در مسجد وارد شد گفت چه خبره، چرا همه دارن گریه میکنن، چشما پر از اشک. پیغمبر ساکت شدن، نمیخواستن بهش بگن برادرتو از دست دادی، سخته. ولی خودش گفت یا رسول الله من برادر تو سفر دارم، چیه اتفاقی افتاده؟ فرمودن خدا بهت صبر بده، برادرت به شهادت رسید. که حضرت فرمود الان قد انفسم از زهری، بندهای کمرم از هم جدا شد. اونی که امام حسین دارد بالا سر عباس انکسر از زهری، حضرت امیر فرمود انفسم از زهری، بند کمرم از هم جدا شد. خب این پیغمبر کجا داره فاصله شهادت میده؟ این نمونه دیگه. و اگر من بخوام این داستانا رو بگم خیلی زیاده، فرصت نمیشه بگم که چقدر رسول خدا اخباری رو شهادت میدادن که در اون صحنه نبودن. امروز هم اینطوره. البته این مقام برای امام هم هست، برخلاف نبوت که روزای قبل گفتیم خاتم النبیین، هیچ امامی بعد از پیغمبر و احدی بعد از رسول خدا نبوت نداره، رسالت هم نداره، چون خاتم النبیین. اما مقام خیلی مقامای پیغمبر و اهل بیت هم داره، مقام شهادت، مقام شفاعت، ولایت تکوینی، گفتگوی با فرشتگان که حالا اگه برسیم عرض میکنیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، پیغمبر تو یه ویژگیت اینه که شاهدی. خب 4 ویژگی دیگهش ماند، انشاءالله روزهای آینده خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. در آستانه سال روز رحلت حضرت خدیجه کبرا هم قرار داریم، گرچه شنبه است، منم انشاءالله صحبت خواهم کرد، ولی به فضل خدا بعضی عزیزان زحمت کشیدن مؤسسه ای رو به نام این بانوی بزرگوار در قم تأسیس کردن که فردا بعد از ظهر هم اون مؤسسه به همت آستانه اینجا اجتماع خوبی دارند. خیلی هم خدمات دادن، خیلی به فقرا، به مستمندان، زیارت اولی هایی که کربلا بردند، مشهد بردند. من از این رسانه‌ای که به هر حال پخش میشه و تشکرم میکنیم از صدا و سیما که ساعت مناسبی رو به پخش این برنامه اختصاص داده، به سراسر کشور عرض میکنم. در سراسر کشور خوب است مؤسساتی به نام خدیجه کبرا تأسیس بشه. زنی که ثروت خودش رو به پای پیغمبر و اسلام ریخته، ما هم به او تأسیس کنیم و کمک کنیم. مؤسسات خیریه، مؤسسات عرض میکنم که مربوط به ازدواج جوانها به نام خدیجه کبرا. سال قبلم گفتم خیابانهای خوبی در هر شهر به نام خدیجه کبرا، در قم که ما تشکرم کردیم از شهردار محترم، این اتفاق افتاد، نامگذاری شد این خیابان، همایش خوبی برگزار شد. ما خودمون 3 فارسی، 5 عربی و 8 کتاب به نام حضرت خدیجه کبرا، بعضیش منتشر شده، بعضیش در حال انتشار هست. به هر حال خدیجه کبرا رو من خدمت مقام معظم رهبری بودم، ایشون تو یکی از سخنرانی‌هایی که داریم، متنش هم ما داریم، 3 فرمودن ایشون مظلوم است، واقعا مظلوم است و از زنان مظلومه. اولین همسر پیغمبره، بیشترین زندگی با پیغمبر داشته، 25 هیچ کدوم از زنای پیغمبر اینطور نبودن. زنای دیگه پیغمبر تو خوشی پیغمبر اومدن مدینه، پیغمبر رئیس حکومت بود، پیغمبر امکانات داشت، ایشون تو زمانی اومده که پیغمبر اصلا پیغمبر نبود، 25 جوان ابو عبدالله که یتیم عبدالله محسوب میشد در اون زمان آمد و این شخصیت بزرگوار همه چیزشو برای اسلام گذاشت. خوب است مساجد سراسر کشور در شهر، چون وفات ایشون هم اختلافی نیست، میدونید بعضی از این مناسبت ها بزرگ داشته، ما نمیدونیم دقیقا مثلا همین تاریخ باشه، اما وفات خدیجه کبرا در شب 10 ماه مبارک رمضان ثبت شده توی تاریخ، انشاءالله تجلیل بشه و تکریم بشه. نثار روح پرفتوح اون بانوی بزرگوار هم صلواتی عنایت کنه. روز 8 ماه مبارک رمضان است، به همین سرعت 8 گذشت، یعنی تو روایات هم داریم نگید جا رمضان و ذهب رمضان، رمضان رفت و آمد. اولا بگید ماه رمضان، ثانیا رمضان نمیره نمیاد، یه تاریخ ثابتی داره. عمر ما گفتم مثل این قطاری که از جلو ایستگاه عبور میکنه، قطار میره، ایستگاه سر جاشه، گرچه مسافر فکر میکنه ایستگاه رفت، ایستگاه داره میگه ایستگاه رد شد، نه ایستگاه رد نشد، شما از ایستگاه رد شدی، ایستگاه سر جاش، این شهر سر جاش. عزیزان انشاءالله باقی مانده ماه رو قدر بدانیم، امشروز بریم در خانه 8 امام سامن الائمه، برادر بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها، بانوی بزرگوار. دیروز در خانه پدرت موسی بن جعفر، امروز هم در خانه برادرت امام رضا. بانویی که آمدی برادر رو ببینی، اما 2 قبل از برادر از دنیا رفتی، ولی قومی ها وقتی رفتن خراسان خدمت برادرت عرض ارادت کنن، میدانید چی بهشون فرمود؟ فرمود از ما یک فاره تنی در قم به این مضمون، از ما یک خواهری در قم دفن شده، هر که او رو زیارت کنه کمن زارنی، مثل این که من امام رضا رو زیارت کرد. دلها رو روانه کنیم کنار حرم امام رضا، این سلام رو بدیم از همینجا، انشاءالله مرغ دلمون پر بکشه اونجا تو حرمش. اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتك على من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. آقایی که زن و بچه تو مدینه دور جمع شدن، فرمودی برام گریه کنید. امر اهله بالنیاه. میدونی جد بزرگوارت کربلا وقتی میدان میرفت زن و بچه دوره جمع شدن، فرمود برام گریه نکنید. چرا شما فرمودی گریه کنید؟ گریه برای پشت سر مسافر مناسب نیست. چرا امام حسین فرمود گریه نکنید؟ امام حسین میدانست اینها بعدن میان دور بدنش، اینا بعدن سر بریدش و بالای نیزه میبینن گریه میکنن، اینا اربعین میان کربلا، اما امام رضا میدانست دیگه این زن و بچه او رو نمیبینند، دیگه این خواهر و برادرها او رو نمیبینند، لذا گریه‌ای که بعدن میخوان بکنن قبل از شهادت برای او اشک ریختند. آقایی که خودت برای خودت مرثیه خواندی و قبر بتوس یا لها من مصیبت. اباسلط میگه آقام با هم بودیم، با پای خودش رفت به دربار مأمون، آقا چیزیش نبود، اما وقتی برگشت 50 مرتبه نشست و برخاست. مسیر کوتاه بود، من نمیدانم این زهر میان انگور چه کرد با جگر امام رضا، با دل امام رضا، با روح امام رضا، که ابوالفضل میگه آقا خودش رو رسوند فقط تو اتاق، فرشا رو کنار زد، رو خاک میغلطید. دیدی کسی مار بهش میگزه میزنه چجور میغلطه؟ تاریخ اینو میگه، یتململ و تململ السلیم، مثل مار گزیده به خود میپیچید. عرض کنم آجان رو خاک قرار گرفتی، سخت بود، مسموم بودی، شکم وارک رو خاک گذاشتی، اما دیگه نیزه زن دورت نبود، اما و شمر و جالسون علا صدره نبود. جد قریبت کربلا صورت رو خاک گذاش، اما نیزه زنها شمشیر زنها. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بسمک الاعظم یا الله. به علی ابن موسى الرضا المرتضى یا الله. به آبروی امام رضا در ظهور فرزندش تعجیل بفرما. به عظمت امام رضا این کشور امام رضا رو از گزند بلیاد محفوظ بدار. تمام کسانی که برای ضربه به این کشور برنامه ریزی میکنن در اتاقهای جنگ و فکرشون، توطئه هاشون رو به خودشون برگردان. خدایا دستهای جنایتکاران اسرائیل، امریکا، آل سعود، آل خلیفه قطع بفرما. مظلومین عالم رو یاری بگردان. بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. جوانانمون مؤمن و متدین قرار بده. حیا و عفت به زنانمون حجاب عنایت بفرما. کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بنما. اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای فتح خرمشهر، روح ملکوتی حضرت امام و فرزندانش از این جلسه بهره مند بگردان. به نبی و آله صلوات ینادم.